سلام سلام به همه دوستان عزیزم، امیدوارم که خوب باشید. صدا و تصویر من خوب هست بچه ها؟ صدا و تصویر خوبه؟ سلام سلام به روی ما همگی، خسته کار نباشین. همه شما آگاهی جویان عزیز که این موقع شب برای خودتون وقت گذاشتین و برای آگاه شدن در واقع با من همسفر شدین. خب متشکرم ازتون. بله خیلی خوب خیلی خوب. توی لایو امروز با توجه به دایرکت هایی که داشتیم در مورد استرس و استراب خیلی از من سوال شده بود، تصمیم گرفتم که موضوع امروز رو به استرس در واقع و مدیریت استرس بپردازم و در این فرصت کوتاه کلیت هایی رو به شما بدم. قربونتون برم، خیلی همگی خوش اومدین به این لایو. خب استرس که بچه‌ها یه چیزیه که دیگه الان کلن توی همه جا در واقع رخ میده و یک همه‌گیری در دوران ما هستش و خیلی گسترش پیدا کرده. یه جوری که اگر امروزه ما نگران نباشیم خودش موجب نگرانی ما میشه، میگیم امروز خبری از استرس نیست. خب حالا به هر حال یه خوبی هم داره که ما احساس تنهایی نمی کنیم و همه خودمون رو بخشی از این جنبش جهانی می دونیم. حالا من توی این لایو ابتدا به ساکن می خوام یک توضیحی در مورد خود استرس به شما بدم. حالا خیلی وقتا استرس و استراب رو با هم استفاده می کنیم، اما اصل ماجرا استرسه که عوامل استرابی زیر مجموعه استرس هستن. در واقع یه تعریفی از استرس براتون خواهم داشت، بعد از اون عواملی که استرس رو ایجاد میکنه، بعد از اون از راهکارها براتون حرف خواهم زد. ببینید استرس رو نمیتونیم بگیم کمیابه، نمیتونیم بگیم یه بیماریه، بیشتر یک حالت روانشناختیه و میشه گفت حتی این استرس یک بخشی از ماست. خب که میاد در واقع ما رو در مقابل خطرها آگاه میکنه و هوشیار میکنه، یعنی به شکل یعنی میتونم بهتون بگم یک تجربه طبیعیه و یک منطقه هوشیاریه، یعنی باعث هوشیاری ما میشه. من خیلی وقتها وقتی که مراجعین من که پر از استرس هستن وارد اتاق میشن و صحبت میکنن، خب خودشون خیلی نگران این وضعیتن و یه جوری این رو شبیه یک اختلال و بیماری میدونن. من دوست ندارم که اسم بیماری روی استرس بذاریم و دلیل هم براش دارم و توی این لایف براتون باز میکنم، بلکه واقعا یک آلارمیه برای این که من هوشیار بشم به منطقه خطر. یعنی وقتی هر وقت من در زندگی درگیر وضعیت قرمز میشم، استرس همراه میشه با من، استراب میاد و کاملا هم طبیعیه. یعنی باید این اتفاق بیفته تا من هوشیار بشم به شرایطم. شما ببینید برای اینکه این مفهوم براتون باز شه، بیاین به یک دروازه‌بان فوتبال نگاه کنید. درست زمانی که شرایط زمین طوریه که بازیکن‌ها اون سمت هستن و هنوز به دروازه نزدیک نیستن، این پمپا میکنه، راحته، بطریشو برمیداره، آب میخوره، ممکنه با بچه‌های کنار زمین یه صحبتی بکنه، ولی به محض اینکه این بازیکن‌ها به سمت دروازه میان و در واقع میبینه ای وضعیت داره قرمز میشه، دارن نزدیک میشن، ممکنه گل بزنن، این هوشیاری سراغش میاد که میتونه همراه با استراب و بعد استرس باشه که دیگه سریع خودشو جمع میکنه، حواسشو، گوششو، چششو تیز میشه و متوجه است که این حرکت توپ به کدوم سمت داره میره. ببینید یعنی وضعیت قرمز شد، یک استرسی آمد، اون رو با این خطر روبرو کرد، توی اون رو و توی اون رویارویی با اون خطر داره بهش کمک میکنه که اون هوشیار بشه که گل نخوره. یعنی شما نگاه کنید، ما به نوعی باید به استرس به این چشم نگاه کنیم که قرار ما رو هوشیار کنه. خود استراب هایی که ما در زندگی تجربه میکنیم، ببینید ابتدا به ساکن وقتی وضعیت قرمزه ما میریم تو مرحله هوشیاری. یعنی چی؟ حواسمون تیزتر میشه، چشمامون بهتر میبینه، حس بویاییمون قوی تر میشه، اطرافمون رو بیشتر دقت میکنیم بهش، و بعد از اون یک استرابی میاد. استراب داره به تو میگه ببین یه تهدیدی که نزدیک، یک تهدید در این نزدیکی وجود داره و تو باید حواستو جمع کنی و اون رو ببینی و من رو مضطرب میکنه دیگه. و خود صدای استراب اینه که با احتیاط پیش برو، حواستو جمع کن، تعامل کن، حالا اون هوشیاری هم اومده سراغ من و بعد من قرار برم که با اون وضعیت روبرو بشم. حالا الان بهتون میگم نقطه استرس کجا هستش. خب پس نگاه کنید، ببینید ما نمیتونیم به این بگیم یک بیماریه و نمیتونیم اینو نفی کنیم. من چند وقت پیش باز همین در مورد خود مراجعه میخوام صحبت کنم، اصلا مراجعینم که با استرس هستن عموما اینو براشون باز میکنم، میگم ببینید هر احساسی رو که تو داری تجربه میکنی پشت اون درسته که درد هست حتی، ولی این درد خودش یه آلارمه، میخواد یه چیزی بهت بگه. الان تو به من میگی دلشوره دارم، استراب دارم، حالم بده، بعد دیدیم مثلا خیلی ها میگن انگار داره تو دلم رخ شسته میشه و دقیقا هم همینطوره ها، و نمیدونم حال دگرگونی دارم، انگار یه عالم پروانه دارن توی شکم من بال میزنن، اصلا نمیتونم اونو توصیف کنم و خودشون خیلی نگرانن. من عموما بهشون میگم که آها الان وقتشه که بشینی و نگاه کنی ببینی این استرسه، این استرابه تو رو میخواد نسبت به چه وضعیتی هوشیار کنه. تو چه مسئله ای الان هست که توش ناکامی؟ الان چه موضوعی در پیشه که نمیتونی حلش کنی؟ و تا تو این راه حلها رو پیدا نکنی استراب همراه تو هستش. متوجه این چی میگم؟ میخوام بهتون بگم که پس ما میتونیم اینو یک تجربه طبیعی بدونیم که ما رو در زندگی هوشیارتر میکنه. اما اینو میتونم بگم که اگر ما درگیر سندروم استرس بشیم و این مرتب با ما همراه بشه، در واقع یک جوری شادمانی زندگی رو از ما میگیره، مضاف بر این که ناراحتی های بیولوژی و فیزیولوژی زیادی رو برای ما ایجاد میکنه که الان براتون باز توضیح میدم. پس در پایداریش خب و زمانی که دیگه دست از سر ما بر نمیداره، اونجا نقطه ایه که ما باید خیلی حواسمون بهش باشه و بریم که بتونیم کنترلش کنیم. خب پس چی شد؟ گفتیم که مرحله به مرحله وقتی ما با یک خطری روبرو میشیم، خب بدن ما به صورت طبیعی شروع میکنه با اون چیکار کردن، روبرو شدن و به ما کمک میکنه. چطوری کمک میکنه؟ ما بهش میگیم پاسخ فوری. یعنی این یه بچه مشترک بین انسان و حیوانه. وقتی که یک خطری اتفاق میفته نگاه کنین، دیدین تندتر نفس میکشی، حالا ریه‌ها با افزایش تنفس اکسیژن بیشتری میخوان به مغز برسونن، بعد تو نگاه کن تپش قلب میگیری، این قلبت وقتی شدیدتر میزنه باز هم قرار اکسیژن اضافی به مغز برسه. وقتی که این اکسیژن به مغز میرسه قراره که تمام حواس من جمع بشه، پس مغز نیاز داره به اون اکسیژنی که داره بدن بهش میرسونه به صورت طبیعی، و من بهتر میشنوم، بهتر میبینم، حس بویاییم قوی تر میشه، اصلا یک حساسیتی در بدن من ایجاد میشه. حتی خیلی وقتها دوستان وقتی که میگن ما در استرس درگیر بیرون روی شدیم، این واقعا وجود داره. یه جای خود بدن انگار قراره که بار اضافی رو چیکار کنه، در واقع برداره از رو خودش و خودش رو سبک کنه و بتونه از این مرحله عبور کنه. و شما ببینید که چقدر این وضعیت اتفاقا هوشمندانه است، یعنی این مقابله با خطر. ببینید نیاکان ما که در طبیعت بکر زندگی می کردن، خب اونها با هر لحظه با خطرات روبرو می شدن و وقتی که مثلا یه ماری رو که می دیدن سریع باید بدن عکس العمل نشون می داد، یا فرار می کردن یا وای می استادن می جنگیدن و اون خطر رو برطرف می کردن. کاملا باید هوشیارانه وارد محیط طبیعت بکر می شدن، چشاشون، بویاییشون، همه حواسشون هوشیارتر می شد به وضعیت و به محیط. پس ببینید چقدر می تونه اگر این ببین دیگه با تو ادامه پیدا کرد، تو رو رها نکرد، دیگه خواب کافی نداری، دیگه در واقع منفعل شدی، زخم معده داری، گوارشت کاملا به هم ریخته و بچه صدا و تصویر من رو دارید؟ دوستان یکی به من بگه که صدا تصویر هستش؟ خب من قلبی که دارم میبینم فکر میکنم صدا و تصویر من هست. خب پس من ادامه میدم ماجرا رو. میتونیم بهتون بگیم، براتون باز کردم که وقتی ما با یک خطری روبرو میشیم به طور طبیعی مکانیزم دفاعی بدن قراره به ما کمک کنه و توی اون هوشیاری استراب و استرس هست، همه اینها قراره به ما کمک کنن ما هوشیارانه تر با احتیاط و با تأمل بریم و اون موضوع و اون چیزی که ما رو داره تهدید میکنه رو ببینیم و برطرفش کنیم. خب تا اینجا پس در مورد استرس ما مشکلی نداریم. جایی که استرس چی میشه؟ با ما ادامه دار میشه، پایدار میشه، رنجاور میشه. ببینید وقتی که ما درگیر چیز هستیم، اون وضعیت استرس و اون مکانیزم دفاعی شروع به حرکت میکنه، غده فوق کلیوی شروع به کار میکنه، خب، و آدرنالین رو ترشح میکنه. آدرنالین و کورتیزول دو چیزیه که ترشح میشه در ما برای روبرو شدن با استرس. حالا درست اونجایی که اینها مورد نیازه تا ما بتونیم با این خطر و تهدید خب روبرو بشیم که بهش میگیم سیستم همدردی بدن. متوجه چی بهت میگم؟ حالا اگر که این وضعیت هوشیاری ما همچنان باقی بمونه، همین جوری ما در استرس ادامه بدیم، استراب همراه ما باشه و این سیستم همچنان توی بدن ما فعال باشه، خب اینجا دیگه یک اعلام خطره. یعنی وقتی که آدرنالین زیاد داره ترشح میشه بچه ها، مثلا باعث افزایش فشار خون میشه. خب افزایش فشار خون یک سیکل معیوب برای من میسازه، من حالم بد میشه، علاوه جسمانی به هم میریزم، حالا باید برم درمان کنم و یک استرس به استرس ها اضافه میشه. وقتی که کورتیزول همینطوری داره ترشح میشه، یعنی این استرس برطرف نشده، سیستم من در همون شکل همدردی باقی مونده و هنوز در حالت دفاع هستش، کورتیزول وقتی بیش از حد داره ترشح میشه سیستم ایمنی بدن رو ضعیف میکنه. خب این سیستم ایمنی بدن رو سرکوب میکنه و در این وضعیتی که سیستم ایمنی بدن سرکوب شده ما باعث میشه که خیلی بیماری درگیر بیماری های عفونی بشیم، درگیر بیماری های ویروسی بشیم و در واقع دیدین مثلا میگه وقتی استرس دارم زیاد سرما میخورم، ویروس ها همه میان سراغم، به من حمله میکنن، این مال چیه؟ ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن تحت تاثیر ترشح در واقع هورمون کورتیزوله. حالا اینو میخوام بهتون بگم که در ابتدا به نیاز بدنه ها، اما وقتی که در اون شرایط هوشیاری و دفاعی من همچنان باقی میمونم دیگه اون باعث بیماری میشه. عوامل استرس ها هم که دیگه خودتون بهتر از من میدونید، هر جایی که تو تحت فشار هستی خب استرس رو داری تجربه میکنی. حالا چه چیزی باعث فشار میشه؟ هر چیزی که تو رو از انطباق و سازگاری که با محیطت داری خب تو رو جدا میکنه، اون سازگاری رو به هم میزنه، اون انطباق رو به هم میزنه. یعنی چی؟ ما یک شرایطی داریم که باهاش سازگاریم، بهش عادت داریم، مثلا صبح بلند میشیم، یک روتین زندگی داریم، یک شرایطی هست که کاملا بهش مسلط هستیم، یه دفعه مثلا یک ویروسی به اسم کرونا میاد و ما رو شوک میکنه. و ما نمیدونیم باید با اون چی کار کنیم، نمیدونیم باید با اون چه جوری روبرو بشیم. وقتی که این انطباق و سازگاری به هم میریزه، من تحت فشار قرار میگیرم و استرس من میره بالا. خب حالا ببین، انسان موجودی بایو سایکو سوشاله، یعنی موجودی زیستی، روانی و اجتماعیه. هر کدوم از این بخش ها هم که به مشکل بخوره، من درگیر استرس میشم. زیستی یعنی چی؟ مثلا من میفتم پا میشکنه، دیگه راحت نمیتونم برم سر کارم، درگیر درد میشم، درگیر درمون میشم، دوا و دکتر میشم، کارهای روزمره‌مو نمیتونم انجام بدم، حالم خیلی بد میشه، استرس منو میگیره. حالا این استرس هی زیاد میشه، بعد تبدیل به استرس روانی هم میشه. ببین بحث روانیش، یعنی سایکوش رو من میخوام بگم، بخش روانیش اونجاییه که مثلا من وارد یه مسئله توی زندگیم اتفاق میفته، منو شوک میکنه، من اصلا براش آماده نبودم از لحاظ روانی. حتی میتونه اون مسئله بدم نباشه. دیدین خیلی وقتا آدم ها وقتی میخوان ازدواج کنن میگن استرس گرفتم، استراب دارم، حالم بده. چرا؟ چون اون تصمیمه، اون رفتن به سمت ازدواجه، چون یک سرزمین ناشناخته است، چیزیه که قبلا تجربه نکرده، باید مجدد با اون منطبق بشه، باید سازگاری ایجاد بشه، اون هم براش استرس ایجاد میکنه. این نوع استرس رو بهش میگیم روانی. یک نوع در واقع استرس هایی داریم که بهش میگیم که خب همونجور که گفتیم سه وجه بایو سایکو سوشال میشه اجتماعی. یعنی مثلا من در اجتماعی هستم که موضوعات متفاوتی وجود داره که اونها عواملی از جنس استرس هستن و استرس زا هستن. مثلا من نمیدونم صبح بلند شم میبینم تورم ضریبش رفته بالا، قیمت ها تغییر کرده، نمیدونم اتفاقات از این دستی که ممکنه در شرایط بستر اجتماعی که زندگی میکنم اتفاق میفته. خب اون هم عاملیه برای استرس ها. خب حالا اینو میخوام بهت بگم که خوب گوش کنی. وقتی که در مرحله اولیه، خب این استرس میاد سراغ من، ببینید دوباره برگرد به اون زمانی که ما در طبیعت بکر بودیم، نیاکان ما در طبیعت بکر زندگی میکردن، خب باید این هوشیاری وجود داشته، خب که وارد طبیعت میشدن با خطرها چیکار میکردن؟ روبرو میشدن. پس مکانیزم میومده دو تا حالت یا سه تا حالت دفاعی ایجاد میکرده. یعنی من وقتی با خطر روبرو میشدم، یا باهاش میجنگیدم، یا ازش فرار میکردم، یا تسلیم میشدم. خب یعنی شما نگاه کنید، در قبلم غیر از این نبوده. مثلا اگر یک حیوان وحشی خب حمله میکرده، در جایی که در توانم بوده باش میجنگیدم، ابین میبردمش، اگر نمیتونستم فرار میکردم و خیلی وقتا در فرار هم موفق نبودم و تسلیم میشدم. خب و اون موقع خب کمک کننده بوده. اما ما انسان هایی هستیم که دیگه در طبیعت بکر زندگی نمی کنیم، دیگه در یک فضای مدرن هستیم. اون موقع ببین خطرات فوری بوده، واکنش ها هم باید فوری می شده. یعنی تا اون خطر می اومده تو سریع باید تصمیم می گرفتی، حرکت می کردی و این واکنش رو نشون می دادی. امروز دیگه اینجوری نیست، ما در اون طبیعت بکر نیستیم و استرس های ما دیگه با اون واکنش ها حل نمیشه. دیگه لزوماً با اینکه باهاش ازش فرار کنیم یا حتما نسبت بهش جنگی داشته باشیم یا در واقع اون حالت تسلیم باعث بشه اصلا استرس در ما بمونه. کسانی هستن که مثلا به من میگن ما با استرس میخوابیم، با استرس پا میشیم، با استرس فکر میکنیم، با استرس کار میکنیم، یعنی اینا تسلیم این موقعیت هستن. متوجه چی میگم؟ ببین دیگه این راهکار به درد ما نمیخوره. الان ما باید برای استرس هامون راه حل دیگه‌ای پیدا کنیم. اما خیلی وقتا ما این کارو نمی‌کنیم. یعنی در شرایطی که آگاهی وجود نداره ما این کارو نمی‌کنیم. مثلا فرض کن توی یک وضعیت ترافیکی هستیم، حالمون خیلی بد شده، داریم به قرارمون دیر می‌رسیم، چیکار می‌کنیم؟ ستیز، گریز، جنگ اتفاق افتاده، غر می‌زنیم، داد می‌زنیم، هوار می‌زنیم، گاز می‌دیم، لای می‌کشیم، این ور می‌زنیم، اون ور می‌زنیم. ببین این ستیز و گریز رو داری میبینی تو و خیلی استرس بدی رو داری تحمل میکنی، واکنشات بدتر از اون اصلا استرس تو برطرف نمیکنه. و ما الان انسانهایی شدیم که روش درست روبرو شدن با استرس هامون رو بلد نیستیم. حالا اگر من بخوام توی این لایف چند تا راهکار بهت بدم، خب، که از این وضعیت در واقع ناخودآگاهی که وجود داره و از ناخودآگاه جمعی ما و از قبل با ما همراه شده ستیز و گریز و تسلیم بیای بیرون، من راهکار بهت میدم. اما میخوام اینو بدونی که اینها راهکارهای اصیلی نیستن. اینا کمک کننده هستن ولی راهکارهای اصیل نیستن. خب مثلا اگر که تو چه میدونم به یه خواسته دست پیدا نکردی، خب به من بگو چطور اون استرس، وقتی تو به یه خواسته خودت نمیرسی درگیر استرس میشی. خب این یکی از عواملیه که علاج روانی تو رو درگیر استرس میکنه. خب وقتی که تو در واقع در یک موقعیت قرار میگیری که یک مسئله، مثلا توی رابطت، خب توی رابطت یک مسئله و مشکلی پیش اومده که حتی تا جدایی داره تو رو میکشونه، این داره استرس ایجاد میکنه، تو در مقابل این مسئله داری چیکار میکنی، چه جوری داری رفتار میکنی؟ یهو نگاه میکنی میبینی یک موضوعی پیش اومده که تو در مقابلش احساس ناتوانی داری. وقتی تو احساس ناتوانی و ناکامی داری، تو مضطرب میشی، تو درگیر اضطراب میشی. به من یکیتون الان توی لایف به من بگه که شما چی کار میکنین اینجور موقع ها، الان چه راه حلی دارین که به من پیشنهاد بدید. اگه یکی از دوستامون بتونه تایپ کنه این خیلی خوبه، قبل از این که من چند روش رو بهتون بگم. یکی از دوستان من تایپ کرده بود که مثلا در این وضعیت و بستری که الان ما هستیم مگه میشه کسی استرس نداشته باشه و این صحبت ها. تا شما جواب رو تایپ کنید من اینو جواب بدم. بچه ببینید، ما وقتی از مدیریت استرس حرف میزنیم به معنی این نیستش که ما آرامش داشته باشیم. یعنی روبروی استرس آرامش نیست، روبروی مدیریت استرس خب آرامش رو تعریف نمی کنیم. اینجوری نیستش که مثلا اطراف من، بستر من در واقع کلی مسئله هست، جنگ هست، ناکامی هست، هزار تا مسئله وجود داره، همه چی به هم ریخته است، بعد من صبح تا شب نشستم دارم مراقبه میکنم، اصلا به اطرافم کاری ندارم و مرتبم سعی میکنم خیلی خوشحالیمو حفظ کنم. نه، این به این معنی نیست که من بی تفاوت بشم، به این معنی نیستش که من در واقع تن بدم به پذیرش. مدیریت استرس به معنی هیچ کدوم از اینا نیست. مدیریت استرس یعنی درست جنگیدن، یعنی درست با اون وضعیت روبرو شدن. خب ببین خیلی وقتها ما اون جنگ رو هم بلد نیستیم، جنگجویان باستانی هستیم، مثل نیاکانمون همدیگر رو شل و پل میکنیم، میکشیم، ابین میبریم، تحقیر میکنیم. خب جنگجوهای بدوی هستیم. ببین مدیریت استرس یعنی این که اگر جایی لازمه بجنگی چطور با اون بجنگی و چطور با اون روبرو بشی. پس یادتون باشه بچه ها، منظور من خب این نیستش که آره یک آرامش مطلق در کنار روبروی استرس، نه، یعنی چطور روبرو بشم، چطور توانمندی هامو استفاده کنم خب که احساس ناکامی نداشته باشم. ببین احساس ناکامی و ناتوانی چیزیه که من رو خیلی درگیره استراب و استرس میکنه. یکی از دوستانم نوشته که بیشتر فکر میکنم و خودم میخوام جوری که نمیتونم تصمیمی بگیرم. من سعی میکنم باهاش مقابله نکنم، بپذیرمش. خب تمرکز بر تنفس، درسته، فکر میکنم و از اول موضوعی که اتفاق افتاده رو از دور بهش نگاه میکنم. همه اینها خوبه، خب تمرکز بر تنفس، این راهاییه که بهتون میگم. به پذیرفتنش هم شرط ها و شروط ها، نه اینکه تسلیم باشم. خب خیلی حالم بد میشه و در کنارش سعی میکنم صحبت کنم، متشکرم، یعنی در واقع به نوعی در واقع اکثرا عصبی میشیم، صحبت کردن یعنی صداشو شنیدن. ببینید بچه ها من یه چیز بهتون بگم، من چند راه حل بهتون میدم، شما هم گفتید، اما هیچ چیزی به اندازه تکنیک، مهارت و خودشناسی در کنترل استرس مهم نیست. من در اکثر مواقعی که دوستانی که پیش من میان و پر از استرس هستن باشون حرف میزنم، هیچ تعریفی از خودشون و هیچ شناختی از توانایی هاشون و هیچ مهارتی برای برطرف کردن مشکلاتشون ندارن. ببین، امروز در مورد توی راهکارها مدیریت زمان حرف میزنم، در مورد تنفس برات حرف میزنم، همه اینا رو بهت میگم. اینا کمک کننده است، اونم در یک زمانی که به شکل طولانی. و حتی ببینید، تمرکز روی تنفس خودش پیشگیریه. وقتی دیگه تو درگیر استرس هستی، فقط تمرکز رو تنفس به تو کمک نمی کنه. مهم اینه که تو این مهارت رو کسب کنی که بتونی با شرایط جدید خودت رو منطبق کنی. ببینید، یکی از آیتم های بزرگسال سالم سازگاریش با شرایطه، اما نه به معنی پذیرش و تسلیم. ببینید، نه، وقتی میگم تاباوری، همه فکر کنن یعنی تسلیم شدن. وقتی میگم استرس، همه فکر کنن یعنی آرامش. نه، به این معنی نیست. درسته در جایی که چیزی رو نمیشه عوض کرد، پذیرش خیلی خوبه، صبر و تکنیک صبر استفاده کردنش خیلی خوبه. اما وقتی منم میگم سازگاری با محیطت، یعنی این که تو چه مهارتی داری که بتونی این مسئله، از این مسئله عبور کنی و در این تطبیق یافتگی، خب، بتونی اون احساس ناتوانی و ناکافی بودن رو چیکار کنی؟ کنار بذاری. چرا؟ چون بعد یه راه حلی پیدا میکنی، از مسئله عبور میکنی دیگه. اون وقت دیگه این احساس ناتوانی با تو نیست. ببین، من خیلی وقتها وقتی از بچه ها از خودشناسی و کلاسای خودشناسی حرف میزنم، خیلی فکر میکنم من میخوام از کلاسای خودم حرف بزنم. بچه ها، این مسئله این نیست. ولی قبل از راه حل ها دارم بهت میگم، دوباره دارم بهت میگم، هیچ چیزی به میزان این که تو خودت رو شروع کنی به شناختن، توانمندی ها تو ببینی، انرژی های وجودی تو بشناسی، مهارت کسب کنی، بدونی در رابطه چه نوع آدمی هستی، در نوع محیط کار چه نوع آدمی هستی، نوع هدف گذاریات چجوریه، چطور میتونی با محیط خود تطبیق پیدا کنی، چطور میتونی سازگار بشی، چطور میتونی هیجانات تو کنترل کنی. ببین، یک آدم هایی که خیلی هیجانی هستن، در واقع اینها استرس های زیادی رو و تجربه میکنن. چرا؟ چون واکنش هاشون لحظه‌ایه. بعد این واکنش هم دقیقا شبیه مکانیزم دفاعی اولی هست، یعنی ستیز گریز تسلیم. یعنی واکنش ها از این سیکل بیرون نمیاد، یا عصبانی میشه داد میزنه، یا تسلیمه، هیچی نمیگه، گریه میکنه، یا جیغ جیغ میکنه، غر میزنه، یا به شدت میجنگه. متوجه این چی میگم؟ و نگاه کنید، خیلی وقتا دیدیم مثلا میگی که فلان آدمه چقدر مود داره. اون آدمی که شما داری میبینی هیجانش رو نمیتونه کنترل کنه، پر از استرسه، پر از فشاره، پر از عوامل استرابی در وجودشه. ببین، این آدم ها زخم معده دارن، چون گفتم دیگه در شرایطی که آدرنالین و کورتیزول زیادی داره ترشح میشه، کلی مسئله ایجاد میکنه. فشار خونت بالاست، قندت میره بالا، زخم معده داری، اسید معده ترشح میشه، تمام اینها رو داری، سیستم ایمنیت سرکوب شده. اصلا کورتیزول، گفتم، سیستم ایمنی بدن رو سرکوب میکنه. بعد تو بیماری های عفونی میگیری، بیماری های ویروسی میگیری، همه اینا تو رو درگیر میکنه. بس چقدر تو بلدی امروز که هیجاناتت رو کنترل و مهار کنی؟ چقدر اصلا خودتو میشناسی؟ تو چقدر میدونی که اگر تو از 4 بود، خب، تشکیل شدی، شهودت، تفکرت، هیجانت، تعقلت، اینها چطور داره دست به دست هم میده، چه میزان داره کار میکنه، چقدر در تعادله؟ خیلی وقتا ما وقتی که یک در واقع فروش دوره داریم، خیلی ها به ما پیام میدن که ما الان این میزان پول رو نداریم، ما نمیتونیم الان پرداخت کنیم. ببین من میفهمم و میتونم درک کنم، ولی از جایی که خودم آدمی بودم که اولویتم خب کسب آگاهی و مهارت بود، بارها و بارها شده بود حتی طلامو فروخته بودم و رفته بودم برای کلاس آگاهی و خودشناسی برای تراپی. اینو واقعا جدی میگم، بارها شده بود من شرایط مالی خوبی نداشتم. من یادم میاد سالهای مثلا 88-89 شرایط مالی من اونقدر به من این اجازه رو نمیداد که به راحتی بتونم وارد مشاوره ها و مشاوره بشم، تراپی کنم، کلاس برم. ولی چون اولویتم بود از هر چیزی میزدم تا برم این مهارت و آگاهی رو کسب کنم، چون فهمیدم این تنها راه نجات منه. ببینید بچه ها، من همیشه به بچه هایی که میگم ما الان پولش رو نداریم، میگم ببین ما جشنواره داریم، تو جشنواره ها دورمون در واقع قیمتش نصف میشه، سعی کن تو جشنواره خرید کنی. نمیتونی پادکست های رایگان ما رو گوش بده، این همه پادکست وجود داره. نمیدونم از خود پیج من که حالا کمتر توش لایوه، شما بریم پیج های دوستان دیگه هم ببینید که چقدر میتونید استفاده کنید. ولی میخوام اینو بهت بگم که درک کن و اینو بفهم که یک آگاهی و خودشناسیه که میتونه استرس تو رو مدیریت کنه و این شناخته خیلی میتونه به تو کمک کنه. حالا بریم، حالا من میخوام راه حل ها رو بگم. پس چی شد؟ راه حل هایی که بهت دارم میگم کمک کننده هست، کافی نیست. کافی بودن برای اینکه تو بتونی با وقتی که شوک میشی، وقتی در مرحله شوک قرار میگیری، اصلا توقع نداشتی یه اتفاقی بیفته، خب چجوری باید بجنگی؟ خیلی از ماها اصلا نمیدونیم چجوری باید خودمون رو حمایت کنیم، چطور باید از اون سقوط رد بشیم، چه درسی داره اون وضعیت و با چطور از این استرس چیکار کنیم، فاصله بگیریم. در خیلی از موارد ما اینو نمیدونیم، بلد نیستیم روبرو شدن با شوک‌های زندگی که مرتباً چیکار میکنه، میاد. زندگی همینه دیگه، واقعیت زندگی اینه، غیر از این نیست. حالا پس پیشنهاد اولیه و گام اول میخوام شروع کنم به رسمیت شناختن وضعیت استرست، دیدن این احساس. این احساس یک بیماری نیست، یک تجربه طبیعیه. تو رو داره هوشیار میکنه، تو رو داره آماده میکنه، تمام حواس تو رو داره در واقع سعی میکنه که هوشیارانه تر محیط رو بررسی کنه. پس گام اول به رسمیت شناختنشه. یعنی تو هرچی بگی وای من چقدر استرسم، چرا بر این استرسم نمیتونم غلبه کنم، این وضعیت رو بدتر میکنه. متوجه شو که این میخواد به تو کمک کنه. ببین استراب صداش چیه؟ احتیاط کن، تعامل کن، نگاه کن، ببین، بشین، متوجه باش. خب پس گام اول به رسمیت بشناس استرس رو. حالا استرس وقتی پایدار میشه رنج‌آور میشه، اونجا دیگه باید قشنگ آستینا رو بزنی بالا و بری تو دل ماجرا و بری بگی ببین من نمیخوام با این وضعیت ادامه بدم، من میام یه حدی استراب رو تحمل میکنم، ولی من باید وقتی که اون چراغ زرد رو میبینم و قرمز میشه باید بتونم درست باهاش برخورد کنم، باید ببینم کجا باید صبر کنم، کجا دوباره سبز میشه، کجا دوباره عبور کنم. حالا گام دوم رفتم به سمت این که راه حل مسئلت رو کشف کنی، راه حل موضوعت رو پیدا کنی. اگر جایی احساس ناتوانی داری متوجه شو که این ناتوانیه داره استرس تو رو بیشتر میکنه. سعی کن کمک بگیری، سعی کن بری تو کلاس خودشناسی، سعی کن از مهارت استفاده کنی. راه حلی که میخوام بهت بدم در یک کلیتی این دوتا رو داشته باش. یه سری راه حل هایی میدم که بتونی توی خونه خودت انجامش بدی. یکی از مهمترین اونها مدیریت زمانه. ببینید بچه ها، مدیریت زمان خیلی خیلی به تعادل زیستی ما کمک میکنه. یعنی خیلی وقتا ما داریم یک سری بارهایی رو حمل میکنیم که اینها خودشون نیازی نیست ولی استرسا، یا داریم یه سری کارها رو عقب میندازیم که اون کارها مهم و فوری هستن. هر وقت تو کاری که مهم و فوریه، یعنی هر دو ویژگی رو داره، هم مهمه هم فوریه، داری هی عقب میندازی به استرست اضافه میکنی. هر وقتی هم که یک کار مهم و عقب میندازی تبدیل به یک کار مهم و فوری میشه. یعنی تو وقتی کار عقب افتاده داری، خب نگاه کردی مثلا باید یه کار بانکی انجام بدی، هی به زمان میگذاریش، هی به زمان میذاری، یهو یه جایی میرفتی انقدر گیر میکنی که مثلا ظرف 24 ساعت حتی نه 10 ساعت 12 ساعت باید اونو حل کنی و این به تو استرس خیلی زیادی میده. یعنی یکی از چیزها مدیریت زمانه، یکیش اینه که بتونی خلاق باشی و با نوآوری مسئولیتاتو تقسیم کنی و اصلا بارای اضافه رو برداری. مثلا الان نزدیک شب یلدا هستی، خب بعضی اینقدر توی این قاعده هستن که حتما شب یلدا اینجوری باشه، حتما پذیرایشون اینجوری باشه، اینقدر بار اضافی خارج از توانشون، نه در حد توانشون، خب خارج از توانشون دارن یک باری رو حمل میکنن، یه تعداد آدمی میگن، یه خرجایی میکنن که اینا در توانشون نیست، استرس هست. دارم به صورت مثال برات میگم. تو باید کش کنی. آقا مهمون کمتر دعوت کنی. هزینه رو خرجتو کمتر کنی. با خلاقیت. خلاقیت داشته باشه. ببینی مدیریت زمان، این مدیریت خودت خیلی مهمه. شرایطت رو به تعادل میرسونه. خیلی وقتا مثلا ما درگیر یه سری بارهایی هستیم که از سنت ما میاد، ارزشی نیست برای ما. اینو شناسایی کن، چه باری رو داری امروز حمل میکنی، چه نقشی رو داری امروز حمل میکنی که سنت بهت گفته ولی برای تو خب خیلی ارزشی نیست. اونو پیدا کن، ببین چه شیوه یه دیگه ای میتونی برای حلش پیدا کنی. متوجهی؟ باید این بارها رو مرتباً ارزیابی کنی. و بعد در مورد زمان هم رئیس جمهور امریکا جنرال آیزنهاور یه ماتریسی رو ترسیم کرده به اسم خود بهش میگن ماتریس آیزنهاور. ببین این معروف به دو خصوصیت، یعنی فوریت و اهمیت. گوش کن توی مدیریت زمان یعنی چی؟ میگه کارها رو اونجا به 4 دسته تقسیم میکنه. میگه یه سری از کارها هم مهمن هم فوریت. یعنی ببین در زندگیت باید اجرا بشه، فوریت هم داره، اهمیت داره، طبق ارزشات به کیفیت زندگیت کمک میکنه. یه سری کارها نه مهمن نه فوری. بابا لیستت خارجشون کن. اینا نه مهمن نه خیلی هم به فوریت باید انجامش بدی. پیدا کن، ببین لیست بنویس، اولویت بندی کن کارهاتو. خب یه سری کارها مهمن اما فوری نیستن، سریع اونایی که مهم و فوری رو که باید سریع انجام بدی، اونایی که مهمن اما هنوز فوریت ندارن باید بذاری تو اولویت دوم. میشه مثل همون گرفتن مثلا کارت بانکیت، مهمه الان امروز بهش نیاز نداری، نذار برسه به جایی که برات فوریت ایجاد کنه، استرس زا میشه، بذار تو اولویت، کاراتو اینقدر عقب ننداز. خب بعضی از کارا فوری هستن اما مهم نیستن. بعضی از ببین اون هم توی اولویت بندی باید شناسایی کنی. خب یعنی پس چی شد 4 دسته کار داریم؟ نمیدونم هر 4 تا رو گفتم، مهم و فوری، هیچی اولویت اوله، مهمه ولی فوری نی، اولویت دومته، نه مهم نه فوری، اولویت های آخره، فوری هن اما مهم نیستن، اولویت سومته. درست متوجه شدی چی میگم؟ پس سعی کن که فعالیت ها، مناسباتت، کارت، تصویرت از زندگی، اون زندگی مطلوبی که در نظر داری رو طبق مدیریت زمان پیش ببری. خب یکی از این کارهایی که میتونی انجام بدی برای اینکه استرست رو کنترل کنی مدیریت زمان بود که توضیح دادم. چیز دیگه ای که میتونم در موردش حرف بزنم اینه که در واقع تو روی تنفست تمرکز کنی، ذهن آگاهی داشته باشی یا همون مایندفولنس در واقع ذهن آگاهی ایجاد کنی، مدیتیشن داشته باشی، مراقبه داشته باشی. خب و میخوام اینو بهت بگم، این مراقبه، این مدیتیشن خیلی عالیه، خیلی کمک میکنه، بدنت رو آماده میکنه برای اینکه با خطرات روبرو بشه، با استرس های بعدی روبرو بشه. این تنارامی داره به تو کمک میکنه، خب، که تو در یک بدن، در یک حالت سکوتی که قرار میگیری و در حالت سکونی که قرار میگیری، انرژی ها در بدن تو برگرده و بعد بتونه با استرس بعدی روبرو بشه و در واقع از اون رد بشه. پس این خیلی مهمه. فقط یادت باشه این مراقبه ها عموما بیشتر جنبه پیشگیرانه داره، یعنی پیشگیریه. این وقتی تو در اوج استرس هستی، به تنهایی یک مراقبه به تو کمک نمیکنه، یه مدیتیشن به تو کمک نمیکنه استرس تو رو کم کنه. اون موقع حتما باید دنبال راه حل باشی، باید از مهارتت استفاده کنی، باید از تواناییت استفاده کنی، باید از آگاهی استفاده کنی، باید راه حل جدید پیدا کنی. اگر خودت نمیتونی باید کمک بگیری، باید راه حل های جدید رو تو زندگی پیدا کنی. خیلی وقتا بچه ها به من میگن که من هیچ راهی دیگه برام نمونده، من میدونم تو این مشکل و تو این مسئله من دیگه راهی ندارم، این همسر منه، این کار منه، این زندگی منه، من اصلا اگه کارم هم دوست ندارم نمیتونم بیام بیرون، انقدر قصد و گرفتاری دارم که نمیشه، یعنی هیچ راه حلی نیست و انقدر این درگیره، این ناتوانیه شده، اینقدر علائم استرابیش رفته بالا که استرس تمام بدنش رو گرفته، دلشوره داره، دلپیچه داره، بیرون روی های زیاد داره، معده درد های زیاد داره و مرتبا اعلام کنه که هیچ راه حلی وجود نداره. وقتی با من صحبت میکنه، با هم که حرف میزنیم، میگم ببین طبیعیه که الان راه حلی وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه تو آدم جدیدی نشدی که راه حل جدیدی رو کشف کنی. ببین تو یک نگاه، یک بینش، یک حتی آگاهی داری که مال تا امروزت برات کار کرد داشته، شاید تا امروزت هم یه سری مسائل رو حل می کرده، ولی از الان به بعد این بینش، این آگاهی تو کمک کننده نیست و اگر راه حل رو به تو پیشنهاد میده، راه حل های قدیمیه که دیگه کارساز نیست. تو برای اینکه راه حل های جدید کشف کنی، باید نگرشت، بینشت و آگاهیت بره در سطح دیگه ای قرار بگیره، در شیوه دیگه ای، بر در یک رشد دیگه ای میتونی راه حل جدید دیگه ای رو کشف کنی. متوجه میشی چی میگم؟ پس درست در زمانی که در اوج استرس هستی، فکر نکن که مراقبه میتونه به تنهایی کفایت کنه، نه، ولی این دم و بازدمه میتونه تپش قلب تو رو بیاره پایین، یه مقدار این تنارامیه میتونه به تو کمک کنه، ولی بعد باید بری با مسئلت روبرو بشی، بعد ببینی که باید باهاش چی کار بکنی، باید این احساست رو چطور، حتی مثلا تو فرض کن درگیر مرگ عزیز شدی، ها، در مورد اون پذیرش اون مرگ هم تو باید بری و پیدا کنی، مهارت کسب کنی، بدونی باید باهاش چی کار بکنی، چه برخوردی بکنی، الان چه درگیر چه احساسهایی هستی، با این احساسات چطور برخورد کنی، الان در انکاری، الان در غمی، الان در خشمی، اینا رو چجوری باید در واقع منیج کنی، نمیدونم مدیریت کنی، حواست بهش باشه، اون هم خودش یک مهارته. حالا مراقبه و تنارامی میتونه حدی بهش کمک کنه. و بعد از اون بچه ها، ما انسان ها به عنوان موجود اجتماعی که هستیم، موجودی اجتماعی که هستیم و توی اجتماع عموما حالمون بهتر میشه و وقتی که درگیر استرس هستی، سعی کن در جمعی باشی که این جمع حال تو رو خوب کنه، یعنی کمک کنه به اون کم شدن استرس تو. در فضایی قرار بگیری که اون شرایط مساعد، اون آدم ها اهل مراقبن، اون آدم ها اهل در واقع اون ریلکسیشن و بلدن، خیلی اهل قر نیستن، از جنس آدم های قربانی نیستن، از جنس آدم هایی که من این که میدونم نمیشه نیستن، از جنس آدم هایی که من بدبختن نیستن، آدم هایی هستن که کاریزماتیک ترن، آدم هایی هستن که اثرگذاریشون بیشتره. توی این دایره ها قرار بگیرین، تو جمع هایی که بحث های روانشناسی هست، بحث های در واقع خودشناسی هست، بحث های آگاهی هست. در کلاس ها من همیشه به بچه ها میگم وقتی وارد کلاس ها میشین، شما در یک دایره حمایتی قرار میگیرین، این دایره حمایتی اجتماعی که توش امنیت دارین، توش فضا دارین، از هر موضوعی بر حرف بزنین، آدم ها نگاه قضاوتگرانه با شما ندارن، یک اعتمادی بین شما جاریه و همه با هم یک انرژی خوبی رو در نهایت با شعف بین هم رد و بدل میکنین. در نهایت پیشنهادم بهت اینه و امیدوارم که در واقع رمنم یواش یواش بری به سمت و سوی این کسب مهارت توانمند شدنه و هر چی تو توانمندتر بشی، مهارت کسب کنی، هر چقدر خودتو بهتر بشناسی، بدونی کی هستی، بدونی که چقدر تو آنچه که به خدای خودت نسبت میدی در درون خودتو هست. اگر که به خدایت میگی قوی هستی، بخشنده هستی، بزرگ هستی، هیچ کاری در واقع تو نمیدونم حالا هر چیز دیگه از جنس قدرت، از جنس بخشندگی، از جنس اینکه بهش ایمان داری، اعتماد داری، اون در درون تو هم هست و تو لازمه که به خودت بیای و این ایمان و اعتماد رو در خودت هم جاری کنی. یعنی با شناختن وجه‌های مختلف خودت، خب اول به خودت اعتماد کنی، به جایی که به دیگران بخوای اعتماد کنی به خودت اعتماد کنی، به تمام توانمندی‌هات. بهت یه چیزی بگم، اگر مستند داری میبینی دیگه، اگر میبینی یک آدمی وجود داره در این کره خاکی، حتی یک نفر که تونسته به ترسهاش غلبه کنه، ترس تونسته در واقع موفقیت کسب کنه و مسیر سنگلاخی زندگی رو ازش عبور کنه، خب اگر افتاده بلند شده، اگه زمین خورده دوباره بلند شده، پس بدون تو هم میتونی، هیچ فرقی با اون نداری، هیچ فرقی با اون نداری، فقط خوب اون پتانسیل ها رو در درون خودت نشناختی. اینها بالقوه در تو هست، هنوز خوب بالفعل نشده. خب حالا در یک کلیتی من دیگه صحبت بیشتری ندارم باهاتون توی این لایو. در مورد خود استرس صحبت کردم، تعریفش کردم برات، عوامل استرس ها رو برات گفتم و در مورد یه سری راهکارها هم برات صحبت کردم. امیدوارم همینجور که الان قیام کردی، در این ساعت توی این لایف هستی، داری گوش میدی، میخوای که قطعا برای خودت کاری انجام بدی که اینجا هستی. در نتیجه من به تو افتخار میکنم، تو هم باید به خودت افتخار کنی. این خودش یک نشان از اینه که تو داری میری به سمت اینکه این کسب مهارت رو بکنی. انگار رسیدی به جایی که ببین، انگار این بینش من کافی نیست، باید برم و اینو وسعت بدم، من باید برم به خودم یک جان جدید ببخشم، من برم یک در واقع راه حل های جدید رو کشف کنم توی زندگیم، من نباید اون جایی که هستم بمونم. و این خودش ارزشمند هستش. حالا دوستانی هم که پرسیده بودن که لایف سیف میشه، لایف سیف میشه بچه ها، بی خود استرس نداشته باشین، در انتها من ایشالله که سیفش میکنم و امیدوارم که تا اینجای مبحث مفید باشه. من دیگه صحبتی ندارم، اگر که شما حرفی ندارین باهاتون خداحافظی کنم. خب من پیام هایی که بالاتر بود فهم کنم خانمی در مورد این صحبت کرد که از وسواس صحبت کنم، انشالله یک لایو راجع به وسواس هم خواهم گذاشت. خب شوهرها میگم بریم خونه مامانمون، زنها میگم بریم خونه مامان خودم. چی؟ آها، شب یلدا رو تعریف کردم بچه ها. شب یلدا رو میگن که شب یلدا در دوامو میشه. آفری، شب یلدا یکی میگه بریم خونه مامان من، یکی میگه درسته همینطوره. اینها بارهای اضافیه که ما داریم با خودمون هم میکنیم، مدیریت خوبی نداریم و همه استرس ایجاد میشه. شما نگاه کنید همیشه این مناسبت ها استرس هاست و توش هم درگیری زیاده. شما من همیشه میگم بعد عید تعداد مراجعین ما خیلی میره بالا، از بس که توی زمان عید انقدر ما درگیر این سنت ها بودیم و درگیر قومیت ها و تعصبات، خب درگیر شدیم، دعوا کردیم، بعد کلی اختلاف و میای که مثلا بگیم ما چیکار کنیم. یعنی این بارهای اضافی و خلاقانه نوآورانه کش کنین، حل کنین، توافق کنین. مرسی که این نکته رو گفتین، خیلی جالب بود برام. متشکرم نازنین عزیزم، منم ممنونم از شما. مرسی، مرسی فاطمه عزیز، متشکرم بچه ها. جیلای عزیزم مرسی از تو، متشکرم. مرسی سمیه عزیزم، روی ماه همگی رو میبوسم.